بالایی ها که گویا 1% یا بعضی وقتا 5% یا 10% مردم و یک کشور رو تشکیل میدن، این بالایی ها علی رغم این که تعدادشون از نظر کمی کمه، ولی روی پایینی ها که 80%, 75%, 90% جمعیت اون کشور و اون منطقه رو تشکیل میدن، همیشه فشار وارد میکردن. یعنی فشار اونا همون ترجمه میشد به اسم ستم، ظلم، تبعیض و بالاخره مهمتر از همه استثمار علیه کارگران، علیه انسانهایی که هیچ چیزی در جهان ندارن بگیر از نیروی کار خودشون. اینی که بالایی ها این فشار رو وارد میکردن تا این اواخر. حالا این تلاطمات نشون میده که برای اولین بار پایینی ها دارن یواش یواش بلند میشن در سراسر جهان، فشار وارد میکنن. این فشار در جهت دیگری داره جریان پیدا میکنه که از پایین به بالاست، یعنی نه از بالا به پایین. و ما علائم اینو عموما در کشورها میبینیم که مردم جهان در کشورها شدیداً از هیئت‌های حاکمه خودشون ناراضی هستند و این نارضایتی رو در شکل‌های مختلف از یک کشور به یک کشور دیگه تفاوت میکنه، اینو به منطقه ظهور میرسونن، یعنی نشون میدن. خیلی جالبه، مثلا در یک کشوری تظاهرات وسیع خیابانی میذارن، ولی در خود آمریکا تظاهرات وسیع وجود نداره. تظاهرات بسیار کوچیکی که میگن گراس روتس، یعنی خیلی توده‌های پایین. در شهرهای بزرگ آمریکا، کوچک آمریکا، این جنبش فتح وال استریت یا جنبش تسخیر وال استریت خیلی اوقا به وجود آورده. حالا اگر اونو هم نگیم، مثلا امروز شما در آمریکا شاهد یه بخشی از مردم هستید، جوانان مخصوصا، که این جوانان معروف شدن به سودکشان. من دقیقا هر چقدر کوشش کردم که کلمه فارسی بهتری برای ویسل بلور پیدا بکنم، یاد زارکشان هستن، زار میزنن، رسوا میکنن، رسواگران هستن، و یا اینکه کلمه بگیم سوت میکشن، یعنی ویسل بلور هستن. این برای خود من که راضی به این مسئله تا این اواخر یک پژوهش های خیلی ابتدایی انجام داده بودم، در این فروم متوجه شدم که از کشورهای اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و کشورهای آفریقایی و اینا، من دیدم که هیچ یک از این کشورها و نمایندگانشون در این فروم مثالی مثل ادوارد اسنودن ندارن.
بله.
که بگن که مثلا در کشور فرانسه در این 10 سال گذشته ما یه فردی داشتیم که رسواگر بود، یعنی اومده سارکوزی رو یا آقای هولاند رو رسوا کرد در جهان، یعنی مثل اسنودن ندارن اینا.
بله.
یا مثل دانیل ایلزبرگ، در صورتی که در آمریکا تاریخ سودکشان، تاریخ زارزنان یا رسوا کنندگان برمیگرده به جنگ ویتنام در دهه 1960، تقریبا 50 سال از عمرش میگذره. در کشورهای اروپا و آفریقا و آسیا، من جمله در خود ما ایران، ما اینجور افراد نداریم.
بله.
در صورتی که در آمریکا اینا حالا دارن به یه قشری تبدیل میشن اصلا، یعنی دیگه نمیشه گفت فقط ادوارد اسنودن، برادلی منینگ یا شوارتز، بلکه تعدادشون خیلی خیلی زیاد شده. اینی که آینده نظام جهانی سرمایه رو میگن که بالایی ها و پایینی ها فشار جهتش عوض شده.
بله.
اولین بار پایینی ها دارن روی بالایی ها فشار وارد میکنن. تا کنون بالایی ها بودن که از طریق ظلم و ستم و استثمار و تبعیض اینا موفق می شدن پایینی ها را تحمیق بکنن، پایینی ها را مرعوب بکنن، تا پایینی ها را رام بکنند. این دیگه حالا از دستشون خارج شده و جهت فشار عوض شده، از پایین به بالاست.
جا پارسا بینام، در ضمن در کشور خود ما ایران هم داشتیم، از بعد کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد و یا حتی قبل از اون از کودتای سوم اسفند انگلیسی و رضاخانی و ستزیایی، باز هم خیلی رسوا کنندگان ایرانی بودن که این روابط رو برملا میکردند و بسیار آشکارش میکردند. اینا یعنی سوابقی ما داریم از گذشته نسبت به این موضوع و همچنان هم ادامه داره.
کاملا حرف شما درسته، برای اینکه اونجا هم گفتن.
بله.
ببینید، ولی تمام اون افراد که چه در داخل ایران چه در ترکیه، که من بیشتر بعد از ایران با افغانستان و ترکیه بیشتر آشنایی دارم، این انسان‌ها وجود داشتن، ولی این انسان‌ها اون زمان که به رسواگری می‌پرداختن، در واقع خودشون در داخل سیستم پرو سیستم نبودن، علیه سیستم بودن. ولی امروز شما میبینید که اسنودن از درون این شکم این یولا اومد.
بله بله درست.
ولی در ایران ما اگر دکتر حسین فاطمی این حرکت رو کرد ها،
بله،
ایشون از درون یولا بیرون نیومده بود، مخالفت میکرده. در یه پروسه مثلا کریمپور شیرازی هیچ وقت در درون نبوده که بیاد، مثلا در دربار نبوده هیچ وقت.
بله.
چون همیشه از جوانی یک انقلابی بوده، یک ملیگرا بوده و رسوایی هایی که کرد، قوام السلطنه و این را رسوا کرد، از درون شکم اون هیولا بیرون نمیده بود.
بله.
این آقای اسنودن اگر شما به سابقه زندگیش توجه کنید، از زمانی که 18 ساله بوده برای دولت آمریکا به ویژه بخشای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا کار میکرده.
بله.
و این یه چیز جدیدی است که البته همون مثالی که شما در مورد ایران زدید که منم با شما موافقم، این در کشورهای بگو فرانسه و اینا هم ما داشتیم، مثلا آندره مالرو، ژان پل سارتر، همه اینا را داشتیم. ولی آندره مالرو و ژان پل سارتر عموما ضد اوضاع بودن و اون وقت اومدن رسوایی های بزرگی هم در اون کشورها انجام دادن. ولی در آمریکا این جریان خیلی بی‌نظیره. مثلا اسنودن هنوز هم خودش میگه من اصلا چپ نیستم.
بله بله،
اصلا چپ نیست، میگه من میخوام برای مردم آمریکا خدمت بکنم.
بله گفتم،
نه نتیجه من رسوا میکنم.
بله.
وجدانم اجازه نمیده. ایشون 200,000 دلار آخرین درآمد سالانه ایشون 200,000 دلار بود.
بله.
شما میدونید که دیگه اون یک سال سکونت آقای اسنودن در روسیه تمام شد.
بله.
حالا ایشون میخواد برنامه بریزه که ممکنه به یکی از کشورهای دیگه برای یک سال آینده بره، و یا اینکه دوباره تمدید بکنه و در روسیه بمونه.
بله.
اسنودن یک فنومن، یک پدیده است که از مشخصات مبارزه مردم آمریکا در کشور آمریکا.
بله به نوع خودش. بله یکی از
مثلا در کشورهای دیگه هم، تمام کشورها من جمله کشور خودمون ایران، این مشخصات مشخص خودشو داره که فقط در ایران اتفاق میفته، این نوع مثلا چیز رسواگرا.
بله بله.
اون وقت حالا چرا نظام این اوضاع به وجود اومده؟ چرا بالایی ها دیگه نمیتونن اون فشار رو وارد بکنن؟
بله.
چرا پایینی ها هستن که فشار وارد میکنن به کلیت نظام؟ علتش اینی که نظام جهانی سرمایه، این تقریبا تمام افرادی که در این پنل ها شرکت کرده بودن در این میز گرد ها، بر اون اعتقاد، روی این اعتقاد با هم خط مشترک داشتم که نظام در یک بحران عظیم ساختاریه.
بله.
این بحران عظیم ساختاری با بحرانهایی که همیشه در جهان سرمایه‌داری وجود داشته یک تفاوت اساسی داره، و اونم اینی که در بحرانهای گذشته نظام میتونسته خودشو عبور بده از بحران و بره به پای بهبودی و حتی بهتر و بهتر هم بهبودی پیدا بکنید بیاد بیرون. ولی این دفعه این بحران بحران عظیم ساختاریه، یعنی همون استثمار ستم که رژیم یعنی نظام اعمال می کرده، هم خود استثمار و هم ستم اشباع شدن.
بله.
یعنی دولت آمریکا یا رژیم آمریکا، یعنی اون 1% های آمریکا که بر جهان حکومت میکردن، اینها هم کارگران خودشون و کارگران کشورهای دیگر جهان رو استثمار میکردن، هم بر خلقه های جهان ملت های مختلف جهان ستم وارد میکردن.
بله.
از طریق مثلا کودتاها یا جنگ ها و یا تحریم ها. امروز این استثمار و ستم و تبعیض اصلا اشباع شده، دیگه نمیتونن.
بله. گریبان خودشون
گرفته، کارگر دیگه حاضر نیست اینقدر استثمار بشه.
بله.
و یک نوع نارضایتی نشون میده از خودش. این دیگه سرتاسری شده دیگه. ببینید در خود کشوری ایران هم ما علائمشو میبینیم. رفقایی که میرن ایران برمیگردن گزارش میدن، میگن که ما در ایران رفتیم، اولین سوار تاکسی که شدیم دیدیم که راننده تاکسی از اوضاع به طور کلی ناراضیه و نارضایتی خودشو خیلی خیلی خوب بیان میکنه.
بله.
نمیترسه. درسته که تنهاست، تشکیلات نداره، سازمان نداره، ولی این مثلا با زمان حتی شاه هم تفاوت میکنه.
بله.
زمان سلطنت پهلوی ها این امکان این که هر جریانی در داخل اتوبوس یا در داخل تاکسی در داخل فروشگاه ها مردم اعتراض میکنن، نارضایتی خودشونو به شکلهای مختلف نشون میدن، این دقیقا نشون میده که استثمار و ستم سرکوب خودش اشباع شده است.
بله.
یعنی رژیم ها چه نظام جهانی سرمایه رأسش آمریکا و شرکایش مثل انگلستان و فرانسه و آلمان نمیتونن اعمال بکنن، چه برسه به کشورهای مثل ایران و ترکیه و مصر. و همه اینا را اون وقت علائم ناکامی نظام هم در این جریانات نشون میدن که ببینید مثلا در سوریه آمریکا مگر نمیخواست رژیم چینج بیاره؟
چرا؟ بله.
این هدف آمریکا بود. حالا این که چرا میخواست رژیم چینج بیاره ممکنه افراد با هم متفاوت باشن در تحلیل، ولی همه موافقن که دولت آمریکا یعنی در واقع کشورهای G7 کشورهای هفتگانه اینها میخواستن مثل عراق، مثل لیبی، مثل افغانستان در کشور سوریه تغییر رژیم بپذیرند.
بله.
رژیم چینج. بله. یعنی این خیلی معروف شده. در سوریه موفق نشدن. در سوریه حالا مردم ریختن تو خیابونها به یک فردی که در 3 سال گذشته در سراسر جهان به عنوان فردی که دیکتاتور اصلا پایه توده‌ای نداره، دیدیم که رأی دادن ایشون حالا دوباره برای سومین بار رئیس جمهور سوریه شد.
نه.
این به هیچ وجه به این معنی نیست که بشار اسد یک رهبر دموکرات و صلح دوست و
انسان پرست.
دقیقاً صحبت اینی که اصلا اینا چرا میخواستن ایشون رو سرنگون بکنن، نه به خاطر اینکه ایشون دموکرات نبود.
بله.
نه به خاطر اینکه ایشون ظلم میکرد، بلکه اینها یک نظری، یک برنامه، یه هدفی در سوریه داشتن که در اون هدف اینا پیروز نشدن. در عراق شدن، صدام رو سرنگون کردن، نفت عراق رو گرفتن.
بله.
در افغانستان همین کار رو کردن و تسلط بیشتری به کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان و ترکمنستان و غیره پیدا کردن که به نفت اونها و گاز طبیعی اونها احتیاج دارن، ولی در سوریه با ناکامی روبرو شدن.
بله.
این در مورد فقط سوریه نیست، در اوکراین هم ما علامشو میبینیم. اینها میخواستن در اوکراین رژیم چینج بیارن، نه به خاطر اینکه آقای یانوکوویچ که سرنگون شد و فرار کرد به روسیه، ایشون یه آدم مثلا دموکرات نبود. بله، ایشون یک آدم دموکرات نبود مثل صدام حسین.
بله.
و ایشون یه آدم فاسد بود. همه اینا درسته، بله. آیا به خاطر اونها دولت آمریکا با کمک فرانسه و دیگر کشورهای ناتو یانوکوویچ رو سرنگون کردن؟ آیا رژیم چینج به خاطر اون بود که ایشون هم فاسده و هم دموکرات؟
نه،